بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله. واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. الهی حبی کمال الانقطاع علیک، الهی حبی کمال الانقطاع علیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها علیک حتی تخرب ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه فتصير ارواحنا معلقه بعز قدسك محمد و اهل بيته صلوات که عليه و عليهم اجمعين. خوب از شاد که نراجبه یکی از وظایف اساسی ولی امر در بخش مربوط به شؤون دینی وظایف و تکالیفی که ولی امر داشت گفتیم در کل در یک تقسیم کلان به دو بخش تقسیم میشه. بخشی که مربوط میشود به صیانت دین و حفاظت از دین و شؤون دینیه، صیانت الدین و تمشیت الشؤون الدینیه للامه حسب الظروف. که در این بخش گفتیم حدود 10 وظیفه داره ولی امر. اولیش ارشاد الناس و دعوتهم الى معرفت الدین و التزام به حسب نطاقه الواسع. گفتیم اولین وظیفه ولی امر ارشاد مردمه و دعوت اونها به فهم دین و التزام به دین با همون قلمرو وسیع دین. این اولین وظیفه ولی امر در محور صیانت الدین و تمشیت شؤون دینیت الشعب. از ساعت که ما در اون قسمت دوم هم اولین وظیفه رو بحث کردیم که مسئله یا دومین وظیفه بود. در اون قسمت دوم تدبیر و شؤون العامه الدنیویه للامه و شعوب التي تعيش تحت سلطه الحكم الديني حسب ظروف الزمكانيه. محور دوم از وظایف تدبیر شؤون عمومی دنیوی امت و گروه هایی که تحت حکومت دینی زندگی می کنند، مسائل دنیویشون. در مسائل دنیوی ما یه محور رو بحث کردیم، بحث استار الاحکام تدبیریه و وضع القانون سد الفراغات القانونیه فی شؤون سیاسیه و الحکومیه. گفتیم از وظایف امر صدور احکام حکومتی است و جعل قانون برای پر کردن خلاهای قانونی است در قلمرو سیاست حکومت. اینو خب چند جلسه بحث کردیم در بنوانی نمونه از وظایف ولی امر در شؤون عامه امت و مسائل دنیوی ملت. بعد در بخش مربوط به سیانت دین و تمشت شؤون دینی هم گفتیم یه وظیفه رو بس میکنیم، بس ارشاد و ناس و دعوت هم الى معرفت دین یا تعرف على دین و الالتزام به حسب نطاق واسع دین. این دومی رو که یعنی در محور سیانت دین و تمشت شؤون دینیه وظیفه ارشاد الناس رو مطرح کردیم. در ذیل این وظیفه گفتیم که مطالبی باید مورد بحث قرار بگیره که خب به تفصیل بخواییم وارد شیم خیلی وقت بره، چون قاعده مهمی ما داریم، قاعده ارشاد تنبیه الغافل و ارشاد الجاهل، قاعده خیلی مهمی است، بسیار کاربرد داره و کاربرد اون در حوزه حکومت دینی خیلی زیاده. اما خب ما خیلی به تفصیل اینا رو بنا نداشتیم وارد شیم. بعضی نکات رو مقدمتا عرض کردیم و به معنای توضیح دادیم، قاعده رو توضیح دادیم و اشاره به مسبب قاعده کردیم، اشاره به فرق بین قاعده ارشاد و امر وارد نهی منکر کردیم. از ساعت که بعد ادله قرآنی این قاعده رو یا این وظیفه رو اجمالا عرض کردیم، اشاره هم داشتیم به ادله روایی این وظیفه، گرچه راجع به این وظیفه هم مثل خیلی از مباحث که ما از تمهید فطری شروع میکنیم و استدلال عقلی رو عرض میکنیم، بعد بریم سراغ کتاب، سپس سراغ سنت، و اگر اجماع یا شهرتی هست بعد بریم سراغ اجماع و شهرت. اینجا البته ما از بعضی مقدمات گذشتیم، یعنی بحث فطرت و استدلال عقلی و اینها رو نکردیم، ولی به آیات تمسک کردیم. آیات هم همه آیات رو عرض نکردیم، بعضی آیات رو که تمسک میکنند و بعضی آیات رو که ما گفتیم میشود به این آیات هم تمسک کرد مورد اشاره قرار دادیم، ولی خب آیاتی که میشه به اونا تمسک کرد تعدادش زیاده، من تصور میکنم یه چیزی حدود نزدیک به 10 تا آیه یا به طور قاطع میشود گفت که راحت 10 تا آیه رو میشود شاهد آورد برای این وظیفه. البته اینا عموماتن و این آیات ممکنه راجع به وظیفه ولی امر نباشند، ولی در مقدمه گفتیم که از 3 جهت ولی امر در این موضوع وظیفه داره. گفتیم ذالکه به ما هو عالم تارتن و به ما لدیه من الامکانیات و الالیات المتوفرت اخرى و به ما هو مسئول عن شؤون الشعب الدینیه و دنیویت سالستن. و در واقع چون گفتیم عالم، خب یک وظیفه داره، توانایی های داره، قدرات و امکانیاتی در اختیارش هست، باز یک وظیفه داره، از این جهت هم موظفه. از حیث دیگه هم خب مسئول از شؤون ملته، چه شؤون دینی چه شؤون دنیوی، به این جهت موظفه. و با توجه به این حیثیاتی که ولی امر داره به این آیات میشه تمسک کرد که از اون جهت که عالم است که جهت اول بود همین آیات شامل میشه، از اون جهت که امکانیات و قدرات و آلیات و ابزارهای در اختیار داره و نیز از حیثی که مسئول در قبال این جهات مؤمنین و احاد امت موظفه، که به تعدادی از آیات به اصطلاح تمسک کردیم. آیه نفر رو مورد اشاره قرار دادیم، در صورت که آیه سوال رو مطرح کردیم، آیه بلاغ رو مطرح کردیم و به بعضی دیگر از آیات. بعضی آیات هم 3-4 تا آیه هم هست که نهی میکنه از کتمان، آیاتی کتمان بهش میگن مورد اشاره قرار گرفت. بعد گفتیم به بعضی از آیات هم میشه تمسک کرد، مثلا این که به پیامبر فرمود لعلک باخون نفسک الا یکونو مؤمنین. یا آیه دیگری در سوره طه، اون ایمال سوره شعر است، در سوره طه که گفت ما طه که فرمود طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات العلا. گفتیم اینجور آیات هم میتونه با یه تقریبی در اداد ادله این مدعات قرار بگیره. و اجمال تقریب اونم این بود که به هر حال وقتی پیامبر اعظم به عنوان هم رسول هم به مثابه ولی امر اینجور دل میسوزانه، این گونه ناصحانه نسبت به امت فکر میکنه که خدا حتی نصیحتش بکنه که انقدر خودتو به زحمت ننداز، ولی امر و به اصطلاح فقیه جامعه جانشین پیامبر در عمده شؤون جز مسئله شأن رسالی، و او هم باید از این سیره پیامبر پیروی کنه، تبعیت کنه. این سیره رو خود قرآن داره نقل میکنه، پس باید او هم این مقدار به قول معروف سوز و گداز و جوش و خروش داشته باشه نسبت به اصطلاح ارشاد امت و آحاد ملت و شعب. گفتیم به این ترتیب میشود به این آیات هم حتی به نظر ما تمسک کرد. از روایات هم روایاتی که درش وجوب نصح مؤمن از سوی مؤمن مطرح شده اشاره کردیم. چندین روایت بود که صریح بود در اینکه یجب للمؤمن المؤمن ان یناصحه، یا یجب للمؤمن المؤمن ان نصیحه، یا یجب للمؤمن المؤمن ان نصیحه له. اینجور روایات رو گفتیم به اصطلاح مصداق یکی از مصادیق تام و تمام نصح همین آگاهی بخشیه، تعلیم، اعلام حقایق، آموزش معارف، آموزش احکام، آموزش آداب، اینا مصداق نصح هست. روایت دیگری هم که خوب هست که گاهی تصریح به اصطلاح ضرورت ارشاد و تنبیه هست درش. روایتی از امام صادق علیه السلام هست که ارشاد که فرمودند که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع عن منصور ابن حازم عن طلحه ابن زید عن ابی عبد الله السلام، سند خوبی داره. قال فرأیت فی کتاب علی علیه السلام ان الله لم یأخذ علی الجهال عهدا بطلب العلم حتى اخذ على العلماء عهدا ببذل العلم الجهل لان العلم كان قبل الجهل. خب یه همچین روایتی با این صراحت، با این تاکیدات که میگوید که من امام صادق علیه السلام نقل میفرماد که در کتابی که متعلق به امیرالمومنین علیه السلام است که لابد ودایع درشه، اونجا من خواندم در کتاب علی در کتاب یا نوشته در نامه مثلا در اون نوشته از امیرالمومنین علیه السلام هست، خوندم که خدا متعال از جاهلان عهد برای طلب علم نگرفته پیشا پیش، تا وقتی که تعهد گرفته از علما، عهد گرفته از علما به بذل علم برای جهال. یعنی بیش از آن که جهال موظف باشن برای سؤال، علما موظفن برای پاسخگویی. دلیلش چیه؟ حضرت فرمود که لأن العلم کان قبل الجهل، در اینکه علم قبل از جهل، علم اول باید باشه تا جواب جهلو بده و جهلو مرتفع کنه. به اصطلاح اون شعر مولوی هست که بله بله حالا شما این یادتون باشه، بله. آب کم جو تشنگی آور به دست تا بجوشد آبت از بالا و پست. اول در واقع علمی باید باشه و عالمی باید باشه تا سوالی بجوشه، تا سوالی سوال کنه، مخصوصا اینکه بعضی از آیون هم به اتکای بعضی از ادله گفتن که اصلا وجوب ارشاد جاهل و تنبیه غافل از سوال شروع میشه، یعنی اگر سوال نشه واجب نیست ارشاد جاهل، و زمانی وجوب میاد که سوال مطرح شه، اگر سوال شد ارشاد جاهل واجب میشود. در واقع گفتن که باید مسبوق به سوال باشه، اگر مسبوق سوال بود اونگاه به اصطلاح ارشاد جاهل واجب میشه. حالا بعدم تمسکم کردن جزء تفصیلاته، تمسکم کردن به مثلا آیه سوال احیانا، و یا اینکه اجابت مؤمن واجبه، اگر سوال شد اون وقت واجب میشه بر عالم که اجابت کنه مؤمن را. به این اعتبار گفتن به اصطلاح سوال شرط وجوب ارشاده، ارشاد تا سوالی مطرح نشه واجب نیست، رجحان داره. مثلا در هر حال بعضی روایات از این قبیل هم مورد اشاره قرار گرفت. عرض کنم خدمت شریفتون که در مورد این که بعد از فطرت عقل، کتاب و سنت آیا اجماعی داریم یا نداریم یا شهرت منعقد، اجماع مسلما نداریم، برای این که مسئله به هر حال اختلافیه. در مسئله ارشاد جاهل سه قول کلان داریم، یه قول وجوب علل اطلاق، در مقابلش یه قول عدم وجوب علل اطلاق داریم. گفتن اصلا ارشاد جاهل واجب نیست، مستحب، رجحان داره، خوبه، کار خوبیه، اما به اصطلاح علل اطلاق و در هر حال واجبه یا واجبه، کلن از کلن واجب نیست. حتی این قول هم هست، وقتی یه همچین قولی بین فقهای ما هست که ادعای اجماع نمیشه کرد. اما انصاف اینه که شهرت منعقده. به هر حال در این که اکثر فقهای ما به اصطلاح قائل به وجوب ارشاد جاهلن، ولو بعضی تفصیلات هم هست که یه اشاره خواهیم کرد، اصل انعقاد شهرت رو میشه پذیرفت. و اگر کسی شهرت رو مانند اجماع به اصطلاح حجت قلمداد کنه نظیر حسن امام، خب قهرن به شهرت هم میشه تمسک کرد. در نتیجه ما در ماننفی به آیات و روایات میتونیم تمسک کنیم، مثلا آیات فراوانی داره، اما به اجماع نمیتونیم تمسک کنیم که اجماعی منعقد نشده، کسی ندیدم ادعای اجماع کرده باشه. اصولا هم این نکته هم نکته قابل توجهی است که متاسفانه روی قاعده ارشاد کار نشده اصلا. من یه مقداری هم فحصم کردم ببینم افرادی کار کردن، بحث کردن یا نه، جز از این فضلای جوان متأخر از دوستان خودمون، بزرگان ما کمتر به این به اصطلاح قاعده پرداختن یا به این وظیفه پرداختن. حالا به مثابه وظیفه ولی امر که نپرداختن، ولی به مثابه قاعده از قواعد فقهی هم کمتر بهش پرداخته شده. وقتی پرداخته نشده دیگه اصلا معنی نداره بحث ارشاد، بحث اجماع، خاصه که قدما بهش نپرداختن. اجماعی هم حجت قلمداد بشه که مربوط به قدما باشه، معاصرین متأخرین بخوان احیانا اجماع کنن، اونم احیانا اگر هم اجماعی منعقد شه این همه ادله پشتشه، خب نمیشه گفت که این اجماع خودش مستقلا دلیله. در هر صورت به اجماع نمیشه تمسک کرد. کسی اگر شهرت رو بگه، شهرت ضعیفی منعقد هست، شهرت هم قوی نیست، شهرت عظیمه نیست، حالا فارغ از اینکه آیا اصلا شهرت حجت هست یا نیست، و در هدیت اجماع آدم تردید داره تا چه رسد به شهرت. از این بحثا که می‌سریم از ادله در واقع میتونیم عبور کنیم، خیلی نمیخوام توقف کنیم. اگر
ارشاد جاهل مشخص نشد دائرش چیه، مثلا ارشاد جاهل منظور اینه که همه مثلا احکام واجب منظوره یا واجب و حرام منظوره، یا نه کلن ما میگیم باید جاهل چه احکام مستحبی باشه چه نباشه. اصلا ارشاد جاهل یه مقدار این مبهمه، چون ما بعضی موقع این ارشاد جاهل ذیل امر معروف و نهی از منکر که واجب هستش قرار میگیره. خب هم ادله امر معروف و نهی از منکر خب اونجا هستش دیگه، ولی این که به چه قولی به چه قلمرویی به چه حیطه‌ای ما بخوایم بگیم ارشاد جاهل واجب است، اینو بعد یه مقدار مشخص کنیم هیتش و قلم روش و این کسی که قاعده رو مثلا مطرح میکنه مثلا اینا رو بعد مطرح کنه که مشخص بشه هیتش چجوریه که آیا مثلا نیاز داریم یا همون امر نهی از منکر میگیره. خب دیگه نیاز به ارشاد جاهل نداریم، قاعده ارشاد جاهل نداریم.
یه مقداری ما بحث خواهیم کرد راجع به نظراتی که گفتیم، بعضی نظرات چون سه قول کلان هست: وجوب مطلق، عدم وجوب مطلقاً و تفصیل. در تفصیل خب شاید 8 تفصیل من مراجعه کردم دیدم هست و هنوزم جا داره، هنوزم مواردی هست، اونها رو اشاره خواهیم کرد. اما اینکه ارشاد قاعده ارشاد ذیل امر معروف نهی از منکر قرار بگیره بعضی گفتن، ولی اشتباه است، برای اینکه اصلا مسبب و موضوع امر به معروف و نهی از منکر و شرط امر به معروف و نهی از منکر با موضوع مسبب و شرایط ارشاد فرق میکنه. در امر به معروف و نهی از منکر موضوع در واقع ارتکاب منکر، مقام عمله در واقع ارتکاب منکر و ترک واجبه در امر به معروف و نهی از منکر. در قاعده ارشاد بس ترک و عمل نیست، بس جهله، مسببش جهله، جهله به حکمه یا جهله احیانا به موضوع، اونا که قائلن در جهله به موضوع هم ارشاد واجبه. لذا در امر به معروف و نهی از منکر دو تا مطلب وجود داره که در ارشاد نیست. یک، امر به معروف و نهی از منکر مسببش ترک معروف و ارتکاب منکره، و ان عمدن و علمن اگر ترک و ارتکاب انجام بشه. اما در ارشاد اولا ترک و ارتکاب مسبب نیست، جهل، ثانیا ان عمدن و علمن هم نیست چون جاهل طرف. عبارت ما اینجوری: ما هو الفارق بین قاعده الارشاد والامر بالمعروف والنهی عن المنکر الظاهر ان الموضوع في الاخيرين، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، هو ترک المعروف و ارتکاب المنکر الشرعیین عن عمد و علم، ولكن مسبب الارشاد هو مقام العلم والاطلاع لا العمل والاجراء، و متعلقه یعنی متعلق الارشاد هو الجاهل والغافل، فالفارق بینهما هو الموضوع من جهه والمتعلق من جهه اخرى. این دوتا دو دستورن، نه یکی نیستن. بعضی درسته ذیل امر به نهی از منکر بودن، ولی خب خطاست، ولی غالبا فقهای ما به این جهت توجه داشتن که اینا دوتا امر، دوتا مسئله است.
دوستان میفرمان که اگر بشه این متن رو بتونیم شیر کنیم که ما هم ببینیم خیلی خوبه. این یه نکته. یه نکته دیگه که عرض کنم خدمتون، خب این قاعده ارشاد کسی که یعنی اونی که اومده تعریف کرده اینو فقط توی مقام علم تعریف کرده، تو مقام عمل اصلا تعریف نکرده، هیتش رو اینجوری مشخص کرده یه جوری که هیتش شده باشه از امر به معروف و نهی
از منکر. از که دو تا تفاوت داره، یکی این که امر به معروف و نهی از منکر مربوط به عمله نه مربوط به علم، امر به معروف در عمل، نهی از منکر در عمل. ولی ارشاد، ارشاد جاهله، تنبیه غافله. دوم این که در امر به معرفت منکر فرد از سر علم و عمد کاری رو انجام میده، اما در ارشاد طرف جاهله، نه عمدی داره مثلا غرض ورزی کنه نه سر علم داره کار انجام میده. این دوتا فرق و این دوتا با هم دیگه دارن. من الان ما همیشه آقای دکتر نعیمیان استاد بزرگوار و عزیزمون همیشه میفرمان ببندی که شما متن رو در اختیار دوستان قرار بدید، ولی همیشه من عرض کردم مشکل من اینه که همینطوری دقیقه 90 هم مطالب رو تنظیم میکنم، مطالبم خامه. اما در این حال الان من این دو سه درس اخیر رو از جمله درس امروز رو با همون نواقصش میذارم روی ایتا. آقای دکتر نعیمیان تشریف دارید که؟
بله بله،
ایتایی از تالی میگذارم یا حضوری که صلاح میدونید لطف کنید در اختیار دوستان قرار بگیره. ولی خب اینا مطالب ناقصه، یعنی من هنوز باید کار کنم روی اینا، ولی در حدی که بحث میکنیم خب
یه خواهشی هم آجا از دوستان ما داریم، احیانا فایل ها رو در اختیار کسی دیگر هم خارج از دوستان جمع پاشه قرار ندن،
که ما قبلا هم از کردیم همین در همین دروس ما کتاب فلسفه مضاف رو در اختیار دوستان قرار دادیم بدون توجه، البته نه رو غرض، رفاهم توجه نکردن، کتاب رفت توی فضای مجازی از 3 سال پیش، تازه این کتاب یه هفته از چاپ در اومده تا نمایی بذارم تو نمایشگاه کتاب. یعنی قبل از اینکه کتاب چاپ بشه و رسما بیاد بیرون رفت تو فضای مجازی و هی دارن دانلود میکنن، که اشکالی نداره، ولی خب ممکنه تصرفاتی بکنن اشکالات درست. آقای دکتر من گذاشتم روی ایتا.
بله تشکر
آجا. اگه خودتون حالا بتونید مثلا شیر کنی اصلا مطالب نمیفته، حتی مثلا اگه مثلا کتاب نباشه مثلا در اختیار، مثلا چون بالاخره تو محیط چیزی قرار میگیره ممکنه حالا چیز بشه، ولی اگه چیزی رم بشه هم
نه به خود بسیار من اعتماد دارم، میدونم که توجه دارم، تا بدون توجه ممکن بگم ببینید آقا فلانی این فلسفه مضاف رو داره بیا بخون، اونم میگه میذاره رو فضای مجازی، ولی اعتماد به دوستان هست. منم واقعش این که با این ابزارها فقط تجربی دارم کار میکنم، بگم مثلا یه رب نشستم یه کسی آموزش بده نبوده، ولی هیچ وقت تمرین نکردم چگونه باید شعر کنم، ولی ممکنه با یه 5 دقیقه دقت شعرم بتونم بکنم، ولی نمیکنم. و البته از شما قدیمی ترم تو کامپیوتر، یعنی من لااقل حدود 30 سال 35 سال پیش که تازه کامپیوتر وارد ایران شده بود یه دوره دیدم، ولی اون موقع خیلی دیگه مهم بود، دوره اون زمان خیلی مهم بود، ولی بعد اولیات بود، میدونم خیلی اولیات بود. مطالب جالبی یاد ما میدادم، مثلا میگفتن که نباید کامپیوتر جاش سرد باشه، سرما میخوره. خیلی زندنگاری میشد کامپیوتر اون وقت، کسی هم کامپیوتر نداشت. حالا اصلا حضورتون که خب حالا دیگه متن خدمتتون هست، ملاحظه میفرمید. من یه چند تا نکته مقدماتی اول آوردم. ما هو المراد به هذه المهمه، دو ما هو مسبب قاعدت الارشاد، ما هو الفارق بین قاعدت الارشاد و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، ما هو حکم هذه المهمه، ما هو ادلته. وقت در ادله ما فطرت رو، عقل رو بحث نکردیم، کتاب رو اجمالا بحث کردیم، البته آیات که الان اضافه کردم بیشتر از قبله، یه مقدار بعضی روایات سنت رو هم اشاره کردیم، گفتیم اجماع و شهرت هم اجماع نداریم، یه شهرت ضعیفه‌ای منعقد هست. بحث امروزمون اینه که میخوام عرض کنم در ذیل بعد از اون که اصل بحث رو مطرح کردیم چند تا مطلب رو خوبی بگیم. یکی فهناکه فرو اونین بقی تلویح الیها اتمامن للبحث و من اهم ها ما یلی، بعضی فروع که برای تکمیل بحث خوبه عرض کردیم بحث بشه. یکی الاول وجوب الارشاد کفائیون لمن لهو فعلیتون للقیام به بل لمن توجد لهو شعنیه للاهتمام به و عینیون لساله لوکان منحصرن به. از کردیم که ارشاد جاهل واجب کفایی برای کسی که بالفعل قدرت قیام داره، میتونه الان اشراط بکنه، واجب کفایی است برای او. بلکه کسی اگر استعداد داره برای اهتمام به ارشاد، حتی ممکن بر او هم واجب باشه. یعنی چی؟ طبق آیه نفر داره میگه که باید پاشید برید یاد بگیرید که برگردید ارشاد کنید. یعنی اگر استعداد دارید، شأنیت دارید، ولو الان فعلیت ندارید، باید برید فعلیت کسب کنید بیاد اهتمام کنید به ارشاد مردم. برای کسی اگر دارای صلاحیت لازم هست و منحصره، بر او واجب عینی میشه. این یه فرق. فرق دوم این که در ضمن فرق اول البته گفتیم، جلسه قبلا اینو اشاره کرده بودیم، یجب علی المستعد شد الرحال و شق الانفس لتحصیل العلم و توفیر الکفاءه للقیام بالارشاد. مطلب دوم این است که بر کسی که استعداد و زمینه داره واجبه که کوچ کنه، مهاجرت کنه، بره جای تحصیل کنه، ولو خودشو به زحمت بندازه که علم تحصیل کنه و کفایت و کارآمدی به دست بیاره، توانایی به دست بیاره، مهارت کسب کنه تا قیام به ارشاد کنه. این هم ظاهرا نیازی به استدلال نداره که واجبه، چون اگر اصل وجوب رو بپذیریم وقت مقدمه واجب واجبه. اگر واجب است که عده‌ای قیام به ارشاد کنند، مقدمش یعنی تحصیل توان، تحصیل مهارت، برای اون هم میتونه واجب بشه. این هم یه فرق. فرق سوم این که برای قیام به ارشاد یه صلاحیت ها و توانایی هایی و شروطی باید حاصل شه و کسی برای اعمال فرایند ارشاد، عملیات الارشاد، برای اعمال فرایند ارشاد ما نیازمند به تحصیل شروطی هستیم. این تحصیل شروط رو بر اساس ارکان فرایند ارشاد میتونیم طبقه بندی کنیم. حالا من خیلی فشرده نوشتم، ولی این نکات رو ملازم فرمید در متن، اگر الان شعر شده ملازم فرمید، اینا ما منظور کردیم.
تو جا شروط هنوز موفق نشدم اونجا شعر
کنم. الان دریافت کردی رسالی؟
بله، توی تبلت هست، ولی تو تبلت نمیشه شعر بکنم، منتظر ببرمش تو دستگاه، هنوز نمیاره.
فرع سوم اینه، توجد هناك شروط مختلفه تتعلق به ارکان عملیت الارشاد و اطرافیها. شروطی برای ارشاد لازمه، یعنی ارشاد همینطوری گتره نیست، با شرایطی باید تحقق پیدا کنه. این شرایط رو با یه منطق، منطقش رو عرض کردن، با یه منطق باید تنظیم کرد. اون منطق چیه؟ اون منطق این است که ارشاد یه فراینده، عملیت الارشاد یه فراینده، فرایند اطراف داره، ارکان داره. وقت ارکان فرایند ارشاد شرایط داره. یعنی ما اگر زمانی بخوایم، ما در قالب فقط دو ساعت داریم این مطلب رو میگیم، زمانی بخوایم یه بحثی بکنیم، لااقل یه مقاله بنویسیم راجع به شروط مثلا فرایند ارشاد، اونجا باید ببین مطالب رو بر اساس ارکان فرایند ارشاد دسته‌بندی کنیم. بعد داخل بین القوستین نوشتیم ای من جانب المرشد از سوی ارشاد کننده شرایطی باید داشته باشه، خودش باید عالم باشه مثلا. دو، ول مسترشد، کسی که طلب ارشاد میکنه او باید شرایطی داره. سه، اصالی بل ارشاد، خب کار عمل ارشاد روش میخواد، همینطوری که نمیشه باز روش میخواد. و آلیاتی، ابزارهای لازم داره، به هر حال هر کاری کار افزار لازم داره، باید با کار افزارهای مناسب عمل ارشاد صورت بپذیره. بعضی دعوایی که الان در همین کشور ما در مسئله حجاب احیانا اتفاق میفته، بخشیش باز میگرده به همین اشکالات که الان داریم زمینی اشاره میکنیم، یعنی مرشدین گاهی واجد شرایط نیستن، مسترشد گاهی واجد شرایط نیست، روش ارشاد ما ممکنه مناسب نباشه، ابزارهایی که به کار میگیریم برای ارشاد مناسب نباشه و ما شاکر و چیزایی از این قبیل. منتها این که ارکان فرایند ارشاد که ارکان شبارتند از مرشد، مسترشد، اصالیب الارشاد، آلیات الارشاد و امثال اینها، اینها شروطی داشته باشن. شروط چند قسمه؟ شروط از نظر احکام، یعنی باید احکام شرعی و فقه ارشاد بلد باشه. از نظر اخلاق با فقه خشک ارشاد موفق نیست. از نظر آداب بالاخره یه اصولی داره علاوه بر احکام، علاوه بر اخلاق آداب داره عمل دین. بل مهارات بالاخره باید فردی که وارد میدان ارشاد شد از یه مهارت‌هایی برخوردار باشه. یه طلبه جوان ولو احکاما یاد گرفته باشه، اخلاقش هم احیانا خوب باشه، آداب را هم کاملا رعایت کنه، اما اگر مهارت نداشته باشه، مثلا روانشناسی ارشاد بلد نباشه، چگونه باید با جوانی که دچار انحرافه، مثلا خانومی که روسریشو برداشته، با یه مهارتی، با یه فنی، با فنونی، با لطایف الهیلی باید وارد چه ارشاد را انجام بده؟ حالا این البته در مسئله حجاب بیشتر مصب امر به معروف و نهی از منکر قلم داد میشه، ولی حالا مثالمون این بود. اما به هر حال در مسئله ارشاد ما به احکام، به اخلاق، به آداب و به مهارت‌های لازم باید مجهز شده باشیم. این هم باز یه فرع دیگه که عرض شد. از کنم از این قبیل فروعی رو میشه اضافه کرد. بریم سر اصل مسئله که پرسش جناب آقای نوروزی بود که ایشون میفرمان خب بگید که قلمرو به عمل ارشاد و فرایند ارشاد کجاست؟ این به تعبیر دیگه که در بندهای مقدماتی اشاره کردیم، بگید که اصلا ارشاد مطلقاً واجبه یا مطلقاً واجب نیست؟ مطلقاً واجبه یعنی چی؟ یعنی در ارشاد در عقاید هم واجبه، در احکام هم واجبه، هم در عقیده هم در شریعت. در مثلا عقاید هم، هم عقاید اصلی مبدا و معاد، هم عقاید فرعی راجب رجعت هم مثلا واجبه. اونی که میگه مطلقاً واجبه یعنی این دیگه، چون بعضی ها میگن آقا نخیر در عقاید واجب نیست، ما در احکام واجبه. در احکام هم به هر حال آیا احکام مثلا واجبات اصلی فرض بفرمایید، آیا هر واجبی، آیا در جهل به حکم یا در جهل به موضوع هم واجبه، امثال اینها. وقت در مجموع فقهای ما بعضی قائل به وجوب علل اطلاق شدند، یعنی قول اول، چنان که نادر افرادی قائل به عدم وجوب مطلقاً شدند، اما بیشتر فقهای ما انواع تفصیل رو مطرح کردند، یعنی قول به تفصیل به اشکال مختلف در لسان فقهای ما مطرح شده. من الان به بعضی از اینها اشاره میکنم که در مطلب آوردیم. عرض کردیم که بعد از اون سه مطلبی که قبلا گفته بودیم، این چهارمین مطلب اینه که فقط ذهبوا الی القول بالتفصیل فی المسأله علی اشکال مختلفه، به اشکال مختلف تفصیل قائل شدن. فمنها ما یلی، از جمله تفصیلاتی که گفته شده که قسم سوم، ولی خود اون قسم سوم انواع داره، قسم سوم تقول به تفصیل بود. یکی از تفصیل بین العقاید و شرایع. بگیم آقا بعضی اینجور گفتن اونی که محل ارشاد جاهله شرایع احکامه، لازم نیست عقاید یاد مردم بدیم. در احکام اگر اشتباه میکنن جاهلن، وظیفه داریم احکام شرعی رو بهشون بگیم. این خب یه تفسیره. ما اشاره کردیم که بعض ما تمسک نابه ظاهرون فی الاعن، بعضی از ادله‌ای که آوردیم برای اصل ارشاد ظهور داره در این که نه، اهم از عقاید و شرایع. مثلا فرض کنید که آیه نفر غایت مطلب رو چی میگه؟ غایت مطلب رو حذر قرار داده، حذر، انحذار، اینکه زنهار داشته باشن که به اصطلاح بپرهیزن. این اهمه، هم در عقاید جا داره، مثلا کفر نگن، هم در احکام جا داره. لذا بعضی از ادله و بیشتر ادله بسا اطلاق داره و هم عقاید رو شامل میشه هم شرایع رو. این یه تفصیل. تفصیل دومی که مطرح کردن، مرحوم آقای خویی مطرح کرده، گفته که تفصیل بین احکام کلیه و احکام غیر کلیه. ایشون میگن که آقا لازم نیست که ما هر مطلب هر حکم شرعی فرعی رو هم ارشاد جاهل کنیم، در مسائلی که از مسائل اساسی و کلان دین در قلمرو شریعت که اگر اونا رو ترک کنیم موجب اندراس دین خواهد شد، دین آرام آرام مندرس میشه. مثلا نماز رو باید ارشاد کرد، اما در بعضی از فروع جزئی خیلی به اصطلاح حاشیه‌ای نه، اگر امری احیانا ارشاد جاهل صورت نپذیره، تنبیه غافل انجام نشه، این آرام آرام منجر میشود به اندراس دین. مسائل اینچنینی رو احیانا، و نه هر حکمی هر امری بگیم واجبه که شما به سلام به مردم بگیم. چنان که بعضی ها باز این تفصیل رو من نیبردن، گفتن آقا موارد مبتلا به از احکام، یعنی لازم نیست رساله توضیح المسائل از بای بسم الله شروع کنیم، از اشتها تقلید آغاز کنیم و طهارات آغاز کنیم و با حدودیات تمام کنیم. نه، مسائل مبتلا به واجب ارشاد جاهل، ارشاد جاهل در مسائل مبتلا به، نه هر مسئله ای. باز یه تفسیر دیگه هم به اصطلاح از صورت که این به اصطلاح مورد هست. این هم به نظر میاد که باز ممکنه محل تأمل باشه، یعنی اگر ما به اطلاق ادله بخوایم تمسک کنیم میگیم جوری نیست. اطلاق ادله هرگز درش اینکه تفکیک کنه بگه مثلا احکام کلیه احکام مبتلا به، ظاهر ادله اینجوری نیست. ادله ما مطلقه، یا ارشاد جاهل واجب است. آیه نفر کجاش میگه موارد مبتلا به را یا احکام کلیه رو فقط شما ارشاد کنید؟ برید اونا رو یاد بگید، همون رو هم یاد بینا بگید، نه چون چیزی نداره. اطلاق ادله به نظر میاد ابا دارد از چنین تفصیلی. ما با فهممون اینه. باز تفصیل اون مبتلا به را هم که اضافه کنیم میشه به تعبیری در واقع سومین از شبت که تفصیل که قبلا ننوشته بودیم ولی تو ذهنم بود ننوشته بودم. تفصیل دیگری که باز مطرح کردن، گفتن که خب جهلگاهی رافع تکلیفه. جایی که جهل رافع تکلیفه، مثلا از مصادیق ما لا یعلمونه، از مصادیق مثلا نسیانه غفلته، خب اینجا وقتی جهل رافع تکلیفه، اونی که الان مبتلا به جهله مشکل نداره، عقاب نخواهد شد یا حتی تکلیف نخواهد داشت. اگر مثلا قاعده رفع رو ما به معنای وسیعش اخذ کنیم، نگیم قاعده رفع رفع عقاب فقط، بلکه رفع تکلیف هم هست. خب اگر واقعا رافع تکلیفه، حالا چه لزومی داره ما این بنده خدا رو به زحمت بندازیم بگیم آقا نسبت به این حکم جاهله، خدا هم دیگه تکلیف از او برداشته، رفع عن امتی تسعه، رفع شده، قاعده رفع رو خلاص کرده. حالا ما بیایم شروع کنیم برای این بنده خدا دغدغه درست کردن و تکلیف ایجاد کردن، گفتن لزومی نداره. اونجایی که جهل رافع تکلیف نیست و این آقا باید بالاخره مسئلهشو یاد بگیره و باید فعلا انجام بده، اونجاها گفتن که به اصطلاح لازم است که به اصطلاح ارشاد جاهل کنیم. باز دوباره از مواردی که استثناء کردن، بعضی قائل به استثناء شدن، تفصیل بین موردیه که فرد ولو به اشتباه اما عن حجتن داره اشتباه میکنه با موردی که لا عن حجتن داره اشتباه میکنه. مثلا یه کسی اینو این تفصیل رو آیه سیستانی فرموده، مثلا فرض بفرمید یه کسی به اصطلاح مقلد یه آقاییه، به فتوای اون آقا داره عمل میکنه، اما ما به عنوان فقیه میدونیم مقلد او در این فتوا اشتباه کرده. الان این که داره به فتوای مقلدش عمل میکنه یه حکمه ولو استنباطیه، یه فقیه ولو مقلد او فتوا داده و در نتیجه این مقلد حجت داره، الان شرعاً حجت برش تمامه چون این مقلد است، قلاده تقلید رو برگردن مجتهدش افکنده و بالش با مجتهدشه، نباید مقلد. اینجا لزومی نداره چون این حجت داره، این الان عملا معصیت نمی کنه، به نتیجه اینجا لازم نیست، ارشاد واجب نیست. جایی ارشاد واجبه که کسی داره مرتکب فعل جاهلانه میشه بلا حجتن، اونجا باید بریم ارشاد کنیم. باز گفتن که در واقع فرق است و تفصیل قائل شیم. عبارت آیت الله سیستانی اینه، فرموده که اذا احرز کونه لا عن حجتن، احراز کنیم که این آقا داره بلا حجت مرتکب فعل جاهلانه میشه یا بلد نیست. دون من له حجه، نه اون کسی که هرچند اشتباهه ولی حجت داره، که تقلید من یقول بالکراهه، یه امری حرامه، مقلد این آقا گفته آقا مکروهه، اینم داره مرتکب این حرامی میشه، اما حجت داره چون مقلده، میگه مرجع من گفته مکروه حرام کردی من مرتکب میشم. اینجا لازم نیست ما ارشاد جاهل کنیم، اما اگر نه همین طریق فکر میکنه مکروه ولی واقعا حرامه، به فتوای مرجع مراجعه نکرده، پیش خودش مثل خیلی از عوام که گاهی پیش خودشون یه استدلالای عقلی میکنن، میگن آقا این که اشکال نداره که، بله کار خوبی نیست، در واقع مثلا کراهته، مثلا ممنوعیت منع تنزیهیه، تحریمی نیست، مرتکب میشن ولی حجت نداره، برای فتوای فقیه چیزی این کار نمی کن. خودش خیال کرده اینطوری، اینجا باید ارشاد جاهل کرده. آقای سیستانی فرموده است مرحوم آقای حکیم، اطلاع حکیم بزرگ سید محسن حکیم سایه مستمسک، مستمسک عروه مرحوم آقای حکیم از اون متنهای فاخره، خیلی متن منقهیه، خیلی متن محکمیه. ما گاهی مثلا شروع و تعلیقه بر عروه داریم فراوان دیگه، شاید عدد تعلیقات که بر یا شروعی که بر کفایه نوشته شده مطبوع و غیر مطبوعش به چند صد مورد برسه، حالا مطبوع مثلا 45 مورده، بین اینا لاقل بین موارد مطبوع که بسیاریش من زمانی مراجعه کردم به نظر میسه که متن مستمسک از یه فوق العادگی برخورداره، از نظر استحکام متن در این حال از نظر فشردگی متن، گزیدگویی، استواری استدلال‌ها و گاهی اشتمال بر بعضی نوآوری‌ها در نحوه استدلال، مستمسک خیلی متن فاخری است. چنان که مهذب مرحوم عبدالاعلای سبزواری هم، مهذب الاحکام مرحوم سبزواری هم از حیث نوآورانگی فوق‌العاده است. یعنی قیاس کنید شما با مستند مرحوم های خویی، من شخصا میپسندم کار تعلیقه مرحوم عبدالاعلای سبزواری رو. عبدالاعلای سبزواری هم حرفای نو داره، خیلی از فروع اوروه رو تشقیق شقوق کرده و فروع جدید اضافه کرده، چون امتیاز اوروه در این فروعشه. علت این که یعنی علت این که اوروه شده متن دروس خارج و متن تعلیقه و حاشیه زدن و نشون دادن که من مثلا مجتهدم یا من صلاحیت رساله نوشتن دارم شده معیار، علتش اینه که عرب فروع فراوانی رو تولید کرده مرحوم سید، و به این جهته که مجتهد دستش بازه، فقیه دستش بازه، وارد چه جای خیلی بحث داره در خیلی از ابواب. لااقل تا زمانی که عرب نوشته شده خیلی از ابواب کتب قبلی به اندازه عرب فروع ندارند. این امتیاز به اصطلاح عرب است. مرحوم عبدالعلای سبزواری در این امتیاز زده رو دست صاحب عروه، یعنی فروع متعددی رو احفظوده که صاحب عروه به اونها نپرداخته، و الا عروه یک کتاب ناقصیه دیگه. کل ابوابش اونجور در ذهنم 17 بابه یا 27 بابه، یعنی 52 باب نیست، بنده نصف ابواب فقه امام نیست حتی، متاسفانه حیف که ناقصه. و بقیه هم دیگه نیمدن به صلاح متممی بر عروه بنویسن، همون ابواب موجود عروه رو تعلیقه و حاشیه و شرح زدن. در اثرات مستمسک متن بسیار بسیار منقح، بسیار محکم، بسیار استوار به لحاظ استدلالی. ایشون در مستمسک این عبارت رو دارن که المستفاد من آیت نفرش الشریفه وجوب الاعلام، از آیه نفر وجوب اعلام رو استنباط میکنیم، استفاده میکنیم. حیث یترتب علیه اهداف داعی العقلی الی العمل بالواقع الذی هو متعلق الاعلام. فرموده که در واقع با ارشاد، آیه داره وجوب ارشاد جاهل رو اثبات میکنه، و این امر، این اعلام و ارشاد در واقع موجب میشه که داعی عقلی به سمت عمل، عمل به واقع به وجود بیاد، که مذهب به در واقع عمل به واقع، به اصطلاح مذهب به ارشاد عمل به واقع، یعنی احکام واقعیه. این هم یه تفصیل خودش که بعضی گفتن آقا ده ارشاد به احکام واقعیه واجبه نه به احکام ظاهریه. اگر یک کسی مثلا داره به احکام در نسبت به احکام ظاهری اشتباه میکنه، مثلا داره نسبت به فرض بفرمید معدای براعت، معدای احتیاط، معدای استصحاب اشتباه داره میکنه، بعضی گفتن لازم نیست ما ارشاد کنیم، چون اون حکم واقعی رو که به اصطلاح الان نقض نمیکنه، که اون داره حکم ظاهری خود رو نقض میکنه، اونجا موظف نیستیم ارشاد جاهل کنیم. بعضی این تفصیل رو هم قائل شدن. در احکام، نسبت به احکام واقعی ما تکلیف ارشاد جاهل داریم. این مبنا رو گفتن، که البته این مبنا به نظر ما صحیح نیست، برای اینکه بین احکام واقعی و ظاهریش تفاوتی نیست، هر دو مجهول شارعند. یعنی احکام ظاهریه رو هم شارع جعل فرموده و عباد رو مکلف کرده به مثلا عمل به اونها، و با احکام ظاهری ما عمل احکام واقعی میکنیم، مثلا اگر کسی در استصحاب معدای استصحاب رو رعایت نکنه، فرض بفرمایید، این حالا فتوای مشهور، البته با یه مبنای ممکنی مطلب مورد نقد قرار بگیره، الان اشاره میکنم، مثلا فرض کنید میاد میگه آقا هر سبت که یه خانومی همسرش مثلا مفقوده، غایب شده و این احیانا باید استصحاب کنه حیات همسری خانم رو، ولی این کار رو نمیکنه. میگه آقا چند سال این آقا رفته مرده، لابد دیگه میره با خانم این ازدواج میکنه. این داره خلاف معدای استصحاب عمل میکنه، این اشکال شرعی داره. اون وقت بعد مدتی یه حال یه وقت ممکنه بینه با شوهر آمد، معلومش که باید استصحاب بیکرد و استصحاب هم به واقع ثابت میکرد اگر استصحاب کرده بود. یه بار دیگه هم بعد ازدواج و ممکنه بچه دارم شده باشن یا هرچی، یه مرتبه معلوم شه بابا این بله واقعا فوت شده بوده، مدارک قطعی متقن آمد که این آقا 5 سال پیش گم شده بوده، هم روز اول فرنجا تصادف کرده، جنازش مردن دفن کردن، استصحاب نکرده حیات او رو، ولی احراز شده بابا اون زمان که ازدواج کرده با این خانم 5 سال پیش شوهرش مرده بوده، احراز هم شد که مرده بوده، اما تکلیف این استصحاب بوده. غالب فقها میگن که این در واقع با زن، انگار با زن شوهردار ازدواج کرده و باید از او جدا شه و حرام و عبد هم میشه. خب یعنی داریم با معدای اصل که حکم ظاهری رو اثبات میکنه عمل حکم واقعی میکنیم. وقتی اینجوره حق نداریم بگیم آقا فرق است بین حکم ظاهری و واقعی، مگر اینکه خب کسی این به اصطلاح تفاوت قائل شه، مثل دهن در همین استصحاب بگه آقا استصحاب وجه معرفت شناختی داره و حاکی از واقع و مثل اماره، مثل ادله عقلی، چون حاکی از واقع حجته. اگر ما تخلف کردیم و بعد معلوم شد که اشتباه بوده، حاکی از واقع نبوده در این مورد، ما مرتکب حرام نشدیم. اگر یه همچین کسی مبنایی برای استصحاب قائل باشه، خب مسئله فرق میکنه که مبنای اول امام هم این بوده ولی بعدن از این مبنایشون احراز کرده. در هر حال اینم یه تفصیله که میگن آقا در مورد حکم واقعی وجوب ارشاد جاهل واجب است، اما نسبت به حکم ظاهری نه. اینم باز یه از صورت که تفصیل دیگری است که مطرح شده. باز تفصیل دیگری که مطرح شده،
استاد ببخشید.
بله
سلام علیکم. شما ظاهرا با مثالی که زدید نقض کردید این موضوع رو، یعنی بین احکام ظاهری و واقعی فرقی نمیشه گذاشت.
میخوام بگم فرق نباید گذاشت، این تفصیل رو بخوام رد کنیم.
درست.
این تفصیلی که آیون قائل شدن، تفصیل بین اون که برسه، تفصیل بین این که ما در حکم واقعی موظفیم، وجوب ارشاد هست، در نسبت به حکم ظاهری وجوب ارشاد نیست. به نظر میاد که در واقع این به اصطلاح تفصیل قابل دفاعی نباشه. از ساعت که
استاد، یعنی عبارت گفتی دعای عقلی برای عمل هم احکام ظاهری برداشت میشه کرد یا نه کلی؟ الان توی اون تلفظ همین عبارت اینجا بود، مستفاد از آیه نف رو قول چی بود که
تعبیری که ایشون فرمودن ظاهرا اینجور برداشت کردن مرحوم آیت الله حکیم که آقا در آیه گفته که فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یهدرون، این لیونزرو در واقع نشون میده که بحث عقاب مطرحه. وقت نسبت به احیانا تخلف از حکم ظاهری ممکنه کسی بگه آقا وقتی معلوم بشود که این حکم ظاهری به واقع اصابت نکرده است، انذار و عقاب مطرح نیست. که گفتم مثل استصحابی که معلوم شه که استصحابه به جا نبوده، استصحاب اصابت به واقع نکرده. یه کسی مبناش این باشه که خب حالا که اصابت به واقع نکرده ولو اول تجری کرده در نقض استصحاب، اما بعدا معلوم شده که استصحاب، این استصحابی که در این مورد مثلا جاری شده، این استصحاب اصابت به واقع نمی کرده، این مرد 5 سال پیش فوت شده بوده. اگر کسی فرق بگذاره بین حکم واقعی و ظاهری، اونم بر مبنای که اصول عملیه مثلا لاقل استصحاب یه کارکرد معرفت شناختی داره، واقع نمایی داره، اینجا اگر این باشه خب اینو می شود تفکیک قائل شد بین این و حکم واقعی، اگر نه نه اینو خواستیم عرض بکنیم. نقطه دیگر با تفصیل دیگری که مطرح شده این که نه مثلا ارشاد جاهل واجب، فرمودن اذا لم یکن ارشاد بما لا یقع معه فی مخالفت الواقع، کسی مثلا فردی که ما ارشادش بکنیم اگر ارشادم نکنیم این در مخالفت با واقع قرار نخواهد گرفت، اینجا لازم ارشاد کنیم. اگر طوریست که اگر ارشاد نکردیم او در مخالفت با واقع قرار خواهد گرفت، اونجا ارشاد واجبه. اینا باز یه تفصیل. تفصیل دیگری که باز مطرح شده که این تفصیل البته خیلی جنجالیه، این که نمیخوام عرض کنیم، این اصلا عده زیادی از فقها در این تفصیل به اصطلاح مبنا دانند و نزاع شده و چالش کردن، و اون تفصیل بین الجهل بالحکم و الجهل بالموضوع. گفتن آقا در جهل به حکم ما موظف به ارشاد جاهلی، نه در جهل به موضوع. ذیل یکی از فروع عروه سید یزدی، ذیل اون بعضی از فقهای ما نظر دادن، این ذیل این فری که هست اینه، مسئله به اصطلاح الاحوط ترک و اقعاد طفل للتخلی على وجه یکون مستقبلا او مستدبرا. گفتن که نباید پدر مادر یه بزرگتر بالغی بچه رو میبره دستشویی، نباید به نحوی بچه رو در به اصطلاح سرویس دستشویی بنشونه که رو به قبله یا پشت به قبله باشه، این احتیاطا نباید این کارو کرد. چرا؟ برای اینکه این کسی که این بچه رو میبره هم تکلیف داره انگار، و بچه رو نباید طوری بنشونی که رو به قبله مثلا قضای حاجت کنی یا پشت به قبله. از این جهت فرموده الاخوت ترک و اقعاد طفل للتخلی على وجه یکون مستقبلا او مستدبرا. بعد فرموده ولی جایی که بچه خودش یا مجنون خودش رو به قبله میشینه اونجا واجب نیست منع کنه، بیاد بگی بچه رو به قبله نشین، مجنون رو به قبله نشین، لازم نیست. ولا یجب منع السبی بل مجنون اذا استقبلا خودشون او استدبرا عند التخلی، اینجا لازم نیست بره به بچه بگه اینوری بشین رو به قبله نشین مثلا نفس کنی. اما نسبت به بالغ عاقل که عالم به حکمه و بله، حالا این راجب امر نهی منکره، ولی مثالشو من بذارید بزنم، راجب کسی که بالغ عاقل، سبی نیست، مجنون نیست، عالم به حکم من است که نباید رو به قبله نشست یا پشت به قبله نشست. حالا این موضوع رو نمیدونه، اونطوری که نشسته اون میدونه که رو به قبله حرامه، اما اونجا که نشسته نمیدونه الان رو به قبله نشسته. اینو گفتن لازم نیست ارشاد جاهل کنیم. موضوع او داره در موضوع اشتباه میکنه نه در حکم. جاهل به حکم نیست، میداند استقبال و استدبار به قبله در حین قضای حاجت حرامی، اما الان این که اینجا نشسته است استقبال است یا استدبار رو نمیدونه. نسبت به حکم عالمه، اما نسبت این مورد جاهله. اینجا فرمودن که به اصطلاح اونا که تفسیر راجعه اونتن لازم نیست، این که حکم نیست، که این موضوعه. و در مسئله موضوع بسیاری گفتن ارشاد جاهل در جهل به موضوع لازم نیست. حالا بیان مرحوم صاحب اورو و یجب رد البالغ العاقل العالم بالحکم والموضوع من باب نهی عن المنکر، گفته اگر منعم میکنیم نه از باب ارشاد جاهله، از باب نهی از منکره، چون این بالغ عاقل عالم به حکم موضوعه. این آقا بالغ هست، عاقل هست، تکلیف داره، عالم هم هست، جاهل نیست، هم عالم به حکمه هم عالم به موضوعه. اگر اینو نکنیم از باب ارشاد جاهل نیست. چرا؟ چون جاهل نیست اصلا. و اگر موضوع رو نمیدونه ارشاد جاهل به موضوع لازم نیست. ولی از باب نهی از منکر چرا واجبه؟ از باب نهی از منکر واجبه، نه از باب ارشاد جاهل. این مطلب رو فرموده. بعد فرموده کما انه یجب ارشاد و امکان من جهت جهلی بالحکم. بله، اگر از باب جهل به حکم باشه ارشادش واجبه، دیگه این امر نهی از منکر نیست، ارشاد جاهل. ولا یجب ردعه امکان من جهت الجهل بالموضوع، اما اگر جهل به موضوع داره واجب نیست. پس در واقع سید قائل به تفصیل بین جهل به حکم و جهل به موضوع. در جهل به حکم میفرماد ارشاد واجبه، در جهل به موضوع میفرماد ارشاد، ارشاد جاهل، جهل به موضوع واجب نیست. بعد فرموده در یه بخش با فاصله کمی فرموده که ولو سأل عن القبلة مثلا، یا قبله کدوم بره، فالظاهر عدم وجوه البیان. یه کسی آمده میدونه باید نماز شروع به قبله بخونه، اما نمیدونه قبله کجاست اینجا. ایشون میفرماد لازم واجب نیست ارشاد به جاهل اینجا. چرا؟ برای اینکه جهل به موضوع داره نه به حکم. ارشاد جاهل به موضوع واجب نیست. یا قبله کجاست میدونی نمیگی. نمیدونم تو جمع شما مشهدی داریم؟ گفت که اما مشهدی تو دور حرم پرسید این بسته بالا کجاست؟ بسته بالا کجایه؟ گفت مدونم نمیگم. میدونم نمیگم. گفت چرا نمیگی؟ گفت مدونم نمیگم. نون بابام بخورم با تو بکم. میدونه ولی نمیگم. میتونه بگه آقا قبله کجاست؟ میدونه کجاست، نمیتونه نگه. شون فرمود واجب نیست برش بگه. بله نعم لا یجوز ایقاع او فی خلاف الواقع، میتونه موضوع رو بلده نگه، اما موضوع رو پر اشتباه بگه، او رو به قبله وایستاده بگه آقا این وری وایستاده پشت به قبله بکنه، این حرام. اما قبله رو نمیدونه کدوم طرفه، برش واجب نیست بگه. این هم با سالا یه مطلبی، ولی به نظر میاد این تفصیل هم واقعا محل تعمله. آخه به هر حال مخصوصا
مخالف سیره،
مخصوصا مخصوصا این که بالاخره این داره نمازشو میخونه و احیانا سوال داره میکنه، خب این دیگه خیلی عجیبه دیگه. ما متاسفانه رفتیم منزل یکی از تلجمل مشاهیر یادتش چند سال پیش، مشاهیر که میگم از مسئول نهادها، از نهادهای مسئول همین حجاب و نمیدونم مسائل به اصطلاح انتظامی و امثال اینها، برای اتفاقی افتاد برش رفتیم یادتش چند سال پیش 5-6 سال پیش از این که رفتیم آسانسور سوار شدیم رفتیم بالا آسانسور باز شد یادتم یه خانم جوانی خیلی ولنگ و وازه من سریع سرم انتان پایین برگشتم با یکی از دوستان همراه ما بود گفتم لابد اشتباه آمدیم دیگه یه همچه خانومی که نباید تو منزلی همچه کسی باشه که البته منزل دخترش رفته بودیم بعد گفت نه بفرمید بابا منتظر شما و رفتیم داخل قبل از مغرب بود اذان مغرب شد گفتیم فلانی ما اذان شده با عزتون پاشیم نماز بخونیم چون من مریض بود دراز کشته بود گفتیم لطف کنید مهر بدید دوتو مهر بدید و قبله حتی وارد منزل شدن یه مجسمه بزرگ بزرگتر از قامت یه خانم زنده نیمه اوریان یه مجسمه بود شدن داخل سالن بعد گفتیم قبله و مهر قبله این گفت که قبله یه دوی مردد و مهر مهر داشتیم دادیم به همسایه بعد تا یه دوتا مهر شکسته پیدا کردن و ما نمازمون خوندیم بعد وقت ما میگیم چرا اون وقت بیهجاب اینجور رسوخ کرد تو جامعه ما اونا که باید با بیهجاب مقابله میکردن به موقع نکردن خودشون بچه هاشون اینجوری بود و ما نمیدونستیم بعد این اتفاقات افتاد دیگه حالا اینم از باید درد دل گفتم خب تفصیل دیگر
خدمت شما که سلام علیکم حضرت این قسمت آخر فرمایشتون با سیره اهل بیت تقریبا در تضاده چون اهل بیت علیهم السلام نسبت به موضوع هم ارشاد جاهل داشتن مثلا داشتیم در سیره که امام حسن امام حسین میگن یه نفر داشته وضو میگرفته نیت وضوش هم اشتباه میگرفته حضرت رفتم اونو در قالب یه داستانی حالا
حالا اون ممکنه کسی بگه که این رجحان استحباب داره ولیکن واقعش آدم نمیتونه زیر باری همچین نظری بره بگه آقا یه مسلمون میخواد نماز شو بخونه رو به قبله بخونه مخصوصا زمانی که بپرسه بعد بگیم آقا حتی بپرسه از آدم بعد آدم نگه این خیلی فتوای عجیبیست یعنی فتوای این چنین از سید عجیبه چون سید خیلی فتواش احتیاطیه سید اتفاقا فتوای احتیاطیش خیلی زیاده وقت این عجیبه که اینجا اینجور فتوا داده که به سلام میفرماد حتی میدونی من سوالم کرده چون بعضی ها میگن آقا یه تفصیل دیم الان خواهیم خون یه تفصیل دیم اینه که اگر سوال کنه ارشاد واجبه سوال نکنه ارشاد واجب نیست اینجا ایشون فرمده ولو سأل عن القبله فالظاهر عدم وجوب البیان حتی در سوالم لازم نیست تو بگی میگی من میدونم نمیگم این فتوای عجیبی است از سید سید که اینقدر محتاطه این فتواش عجیب خیلی عجیب حتی در سوال که بعضی ها دیگه میگن اگر در شرایط مختلف چیز نیست اما در مقام سوال چرا واجب میشه ارشاد ظاهر بله تفصیل دیگری که باز مطرح شده تفصیل بین در موضوع گفتن در موضوعات واجب هست بعضی گفتن در موضوعات واجبه نه در هر موضوعی گفتن در ارشاد جاهل به حکم واجبه ارشاد جاهل به موضوع واجب نیست مگر موضوع مهم باشه مثل دماغ فروج مثلا باشه اونجا چرا واجبه یعنی تفصیل قائل شدن بین موضوعات مهمه و موضوعات غیر مهمه گفتن که در موضوعات مهمه مثل مسئله دماغ فروج اینا خب ارشاد جاهل واجب است ما شما میبینید که احیانا موضوعه میبینید یک کسی میخواد بکشه به خیال اینکه این قاتله به خیال اینکه این مجرمه بعد شما سکوت کنی بکشتش ولو اینکه این اشتباه در موضوعه ولی نمیشه سکوت کرد و همین حرف رو خدمت سید باید بگیم بگیم آقا میشه همچین فتوایی داد بگه که دنبال یه قاتل هن دنبال یه قاتل هم پیداش کنن مثلا حکم اعدامش هم دارن فرض کنید حکم تیر دارن بزننش فرض کنید بعد این مأمور بیاد یه آدم به اصطلاح غیر مقصر رو خیال کن اون قاتل است، خیال کن اون جانیه، خیال کن اون تروریسته، بخواد بکشتش، بس سکوت کنیم چه نگیم؟ میشه؟ ما از سید بزرگوار رو سوال میکنیم، آقای سید یزدی رضوان الله تعالی علیه، جایزه واقعا بگیم خب بکشه بکشه دیگه، میشه؟ بعضی آمدن گفتن در موضوعات جزئیه نه مهم نیست، ارشاد جاهل واجب نیست، اما در موضوعات خطیر حساس و مهم چرا ارشاد جاهل به موضوع هم واجب است. اینم باز یه تفصیل از صورت خدمتون که نوشتیم، فقط قال بعض اون مختزا دلیل الارشاد وجوب و فلجهل بالحکم فاس دون الموضوع الا ان یکون الموضوع فی الامور المهمه جدا کدماء بالفروج. ولی واقعش این است که مثلا ممکنه کسی بیاد بگه آقا در موضوعات شرعیه چی؟ مخترع اشاره شما فقط باید بیاید بگی که مثلا نماز واجبه، وقت نگی نماز چیه، رکوع واجبه نگی رکوع چیه، میشه؟ این کاری که میکنی رکوع هست یا نیست، این کاری که میکنی باطله یا باطل نیست، میشه اینطوری پذیرفت؟ واقعا محل تأمل. تفصیل دیگری که باز مطرح شده همینیست که اشاره کردیم که به اصطلاح گفتن که اگر مسبوق سوال باشد واجب میشه، طلب از شما سوال میکنه ارشادش واجبه، اما اگر سوال نکرد لازم نیست، اونو نپرسیده چیکار داری شما، اینطوری گفتن اینگار. واقعا یه مداری خیلی محل تأمل اینجور فتاوا. حالا گاهی آدم میبینه که بعضی بزرگان هم چونی فتوای دادن، مثلا این فتوان محقق عراقیه، محقق عراقیه، در واقع ایشون فرموده است که عمل کلام فل اول فنقول الا ما یثبت من دلیل. فنقول الا ما یثبت من دلیل وجوب تنبیه القافل و ارشاد الجاهل مثل آیت سؤال و نحوه ها هو ان یکون مسبوقا به سؤال. آیه سؤال و امثال آیه سؤال این مقدار اثبات میکنه که اگر سؤال کردن ارشادش واجبه، سؤال نکرد ارشادش واجب نیست. فإن وجوب التعلیم انما استفید من باب الملازمه العرفیه التي تكون بین وجوب سال و رد الجواب. گفت آقا شما ارشاد واجب رو با چه دلیل اثبات بکنید؟ وجوب تعلیم رو از کجا اثبات بکنید؟ شما مثلا میگید آقا بر جاهل واجب از سال کند، سال از اهل ذکر بکنه، خب ملازمه با این میشه که خب پس اهل ذکر هم باید جواب سال بدن، باید ارشاد کنن، چون با برس ملازمه بین سوال و وجوب جواب شما اثبات میکنید وجوب ارشاد را، پس اگر لازم نبود ملزومم نمیاد، سوال نبود جواب واجب نیست، ارشادم واجب نیست.
بله آجا، اگر ارشاد جاهل تو موضوع بازگشت به حکم داشته باشه چی؟ یعنی ندونه آقا اینجوری نشستن رو صندلی نماز خون نماز باطل است، بگه اینجوری نخون، اینجا چی؟
حالا اینی که تفصیل قائل شده بین سوال مسبوق سوال بودن و مسبوق نبودن، کاری علی الحساب به حکم نداره، احیانا ممکنه بعد
نه اینا بود حالا بودن رو حکم، درسته؟ گفتن ارشاد جاهل در حکم واجبه، در موضوع واجب نیست، درسته؟
نه نه، ما الان داریم یه تفصیل دیگری رو میگیم، یه تفصیل دیگریست، ممکنه کسی بگه در حکم واجبه، در موضوع هم واجبه، ولی در چه از حکم چه از موضوع سوال کنه بر تو واجبه جواب بدی، وقتی سوال نمی کنه تکلیف نداری، ممکنه این تفصیل در هر دو جا باشه، شامل هر دو جا بشه.
آینه هم
عبارت مرحوم معاذیام ایشون میفرماد که آقا ما انما یثبت من دلیل وجوب تنبیه الغافل و ارشاد الجاهل الاجلاق داره میگه، مثل آیت سال مثلا و نحوه ها خوبن یکون مسبوقا به سال فإن وجوب التعلیم انما استفید من باب الملازمه العرفیه التي تكون بین وجوب سال و رد الجواب. چون برسه ملازمه شما وجوب جواب رو اثبات کردید، بگید امر میکنه که اسألو اهل الذکر، خب واجب شد در جاهل که سوال کنه. خب حالا جاهل سوال کنه از شما یه عالم، بعد شما بگی آقا قرآن که نگفت که عجیبو جوابم بدید، به سوال کننده گفته سوال کن واجب شده، به من نگفته جواب بده تا واجب شد. ممکنی حرف شما بزنید، بگید آیه داره به جاهل میگه سوال کن، به عالم نمیگه جواب بده. میگه چرا؟ ملازمه هست. وقتی واجب میکنه قرآن که تو سوال کن، لازمش اینه که اون که ازش سوال میشه واجبه که جواب بده. خب حالا که اینجوری استدلال میکنیم، پس اگر سوال نشد جواب نیست.
جواب بده بابا ببینید، ملازمه نیست آجا جسارتا. خب حضرت عرض کرد بعد از که آقا فسالو اهل از اینو به همین استدلال بعد عرض کرد، حضرت فهمون جواب اینه، اینطوری نیست که شما هر چی بوسیم حاضری عطا اونا فمنون او امسک علی، این دوست داشته باشیم میگیم، دوست نشه باشیم امساک میکنیم. این ملازمه رو حضرت قطع کرد، این این روایته.
نه اون حالا اون روایت اینجوری یه جهاتی داره، ما یه سری روایت یه سلسله روایت داریم که احیانا اونا مال موضوعات خاصه، مثلا راجب اسرار اهل بیت امثال اینجا هست، ولیکن این آیه چون لغو میشه ایجاب کنه واجب کنه که مردم از اهل ذکر بپرسن، بعد همون خدایی که به اینا بگه واجب سوال کنید، بعد به طرفی که بلده بگه لازم نیست جواب بدی، جواب نده. این معقول نیست، بلکه یه ملازمه نمیگیم عقلی هست، ملازمه عرفیه وجود داره، نمیشه از کنار قضیه گذشت. حالا استدلال اینطور شده، ایشون میگه که آقا و کذالک القدر المتيقن من بناء العقلاء في رجوع جهال الى اهل الخبره في كل امر ولزوم جوابه. میگه اینم از روی عقلایی هم همینطوریه، روی عقلایی هم پزشکی داره تو خیابون رد میشه، یه مریضم میبینه، اون مریضم بهش مراجعه نمیکنه بگه آقا من سرم درد میکنه چه کنم، وقتی سوال نمیکنه عقلا میتونن که رد میشن میرن، اگه سوال کرد جواب میدن. میگه عرف عقلا هم همینه، میگه اهل خبره معمولا زمانی جواب رو واجب میانگارن که جهالشون بپرسن ازشون، نپرسن میگه به ما چه میتونه بپرسن. بله بله ولی سوال شده زنگ. بله درسمون شروع شده، خیلی خوب بحثمون تمام. بله به هر حال ما عرضمون این است که این تفصیل رو هم ما نمیخوایم زیر بار بریم، خلاصه ی عرضمون میشه در واقع اگر بخوایم بگیم ما رأیمون چیست در مسئله، بنده طلبه بر همون عبارت که اول مسئله گفتم، بر این عقیدم که علل اطلاق چه در عقاید چه در شرایط، در شرایط چه در احکام چه در موضوعات، در احکام چه مبتلا به چه غیر مبتلا به، اگر غیر مبتلا به در مزانه. یه وقتی اینجا سه هیچ وقت پیش نخواهد اومد، بله اون دو معلومه دیگه، چه در سوال چه سوال نکنه طرف، نمیدونه من عالمم نمیپرسه، من باید اگه بلدم بهش بگم، و همینطور سایر مسائل. به نظر ما حق با کسانی است که قول اول بر قول اولن، یعنی وجوب مطلقن، با اون درسته. اگر این شد بر ولی هم به طریق اولا واجب میشه، چون هم عالمه هم مسئوله هم ابزار امکانات در یدشه، درنچه بر ولی امر به طریق اولا ارشاد جاهل واجب می شود. این هم جنبندی این بحثتا، انشالله جلسه بعد ببینیم خودم تا
ببخشید
از مباحثات روزی مخواهد
ببخشید. الان شما می فرمید تو همه واجبات و همه محرماتی، درسته؟ حالا که عقیدتی بله. که احکامی درسته؟ حالا دلیلتون چی هستش؟ دلیلی که بهش استناد میکنید چیه؟
به اطلاق ادله تمسک میکنیم.
اطلاق
ادله هیچ کدوم تقیید و تخصیص نزده.
کدوم ادله؟ الان چه ادله؟
همین آیات. آیه نفع مگه محدود کرده؟
آیه نفع موضوع انذاره دیگه. شما میخواد از انذار استفاده کنید دیگه. شما بعد از انذار بخواید استفاده کنید. بله بله عقاید شامل میشه، ولی انذار استفاده کنید، انذار میاد سمت عقوبت، یعنی هر چه دارای عقوبت هست اون متعلق انذار صورت، یعنی هر چه متعلق عقوبت هستش اون باید توش ارجاع جاهل صورت بگیره اگه خواستیم از آیه استفاده کنیم، درسته؟ الو صدا نمیاد. استاد صدا قطع شده. صدا من بنده رو دارید شما؟ من صدا شما رو ندارم. صدا میاد؟
آقای نورزاده حتما عقوبت هم میتونه ثواب باشه.
نه اصلا از این منم باشه، ما خوب وقتی که از آیه استفاده کنیم، از دلیل استفاده کنیم، به مقتضای دلیل میتونیم هیتشو چیز کنیم دیگه، استفاده کنیم دیگه، بالاتر از اونو که نمیتونیم استفاده کنیم. حتی
دیگه هم بود دیگه، خاله فسالو اهل ذکر هم بود دیگه.
فسالو اهل ذکر برای سؤاله، یعنی برای سوال به کار میره، ولی آخه ارشاد جاهل ربطی فقط به سوال، یعنی فقط برای سواله، چون بعد اصلا نمیاد بپرسه، ولی تو ارشاد قاعده ارشاد جاهل میگه یه سوال هم نپرسیدم و بگی تو. فصل و اهل ذکر امر به کساییه که جاهلن که بپرسن.
آره باید بپرسن، از اون هم باید جواب داد.
آره از اون باید جواب داد، ولی دیگه همه هیتاها اینا رو دوره این علت یاد ببین.
آنچه که استاد رفتن؟
استاد رفتن.
استادو بروندن ها.